بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی ربوبی، رب شناسی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 16، فصل 4، مالی خولیایی به نام مریدی. 1. خداوند خالق از عشق و کرامتش آدمی را از عدم به وجود آورده و صورت و روح و علم و ارادهش را به او بخشیده است و از آدمی فقط این توقع را دارد که حق و قدر هستیش را درک کند تا از آنچه که هست و دارد برخوردار شود و چون او بی نیاز و خدایگونه گردد. و آنگاه اگر دوست داشت با خالق خود دوستی کند. 2. آنان که خداوند خالق را به کلی منکرند و گاه به واسطه حقارت‌ها و نیازهای خود او را آن هم با عربده و طلبکاری صدا می‌زنند، باز همانها را اجابت می‌کند بی هیچ توقعی. و اما آنان که تحت عنوان دین و ایمان و عبودیت دم از اطاعت و ارادت و پرستش او می‌زنند و خود را مرید اراده او تصور می‌کنند، به راستی در وقاحت و حماقت و ریا و خودفریبی تماشایی‌اند. زیرا در حالی که شبان روز مخصوصاً در نماز و دعا و خیرات و صدقات مشغول خودپرستی و خدا فروشی و تبدیل خدا به خرما هستند، چه منتی بر خدا و انبیای الهی و خلق خدا می نهند و از عالم و آدم و ملائک طلب کارند. از این منظر است که این کلام خدا را در کتابش و احادیث درک می کنیم که در آن روز ملائک می گویند خدایا، اینان که خود را خدا پرست می نامند که مشتی دیوانند و اجنه را می پرستند. ولذا ملائک دائما دعا می کنند که پروردگارا بر مؤمنانت رحم کن، یعنی بر این جماعتی که خود را مؤمن می نامند رحم کن و این دروغ و جنون آنها را جدی مگیر و به حسابشان میاور. 3. خداوند نیز می فرماید که اکثر کسانی که خدا را می خوانند در حقیقت مشغول پرستش هوای نفس خود هستند و این شرک و معصیت بر خداست و ظلم عظیم است. اینان اگر راست بگویند رسولان و امامان ما را که تحت هدایت و ربوبیت مستقیم خود ما هستند اطاعت می کنند. 4. خداوند خالق و رزاق و حافظ و مرید آمال بشر است و بشر خودش را عملاً خالق و حتی رزاق خود خدا می داند و به خدا صدقه می دهد تا از گرسنگی نمیرد و یا به او حق سکوت و رشوه می پردازد تحت عنوان نماز و صدقات تا خدا را از رو ببرد تا از تبهکاری هایش مؤاخذه نکند. و خدا هم شیطان را به سراغ این جماعت می فرستد تا دوره ببیند و کامل شود. 5. و اما عده‌ای حتی بسیار زرنگ‌ترند، چون می بینند که دیگر بیش از این نمی توان خودپرستی خود را به نام خدا واریز کنند و از او جایزه بگیرند و چه بسا مواجه با رسوایی و عذاب می شوند و دست به دامان قبر بزرگان دین می شوند و صورت حسابهای طلب خود از خدا را به نزد امامان و امامزاده ها می برند. اول آنها را می کشند و سپس از آنها شفاعت و کرامت طلب می کنند، آن هم با چه وقاحتی، گویی که ارث پدر طلب دارند. یک اسکناس 100 تومانی بر سر قبر امام پرتاب می کنند و توقع پاس شدن یک چک 100 میلیونی را دارند تا از خزانه داری امام واریز شوند. به راستی که روی شیطان را هم سفید کردند و شیطان از فرط غیرتش بر غرورشان می افزاید و رسوایشان می کند. 6. و اما باز هم عده‌ای زرنگ تر از این پیدا شدند و دکان فوق ابلیسی جدیدی به نام عرفان را کشف نمودند که به راستی خود خداوند را هم به گریه و خنده انداختند. این جماعت خود را مرید می خوانند. یعنی کسانی که اراده و دل و جان و روح و اندیشه خود را تحویل یک عارفی به نام پیر دادند و فنای در ذات خدا شدند. فقط این جماعت ممکن است که ابلیس را به توبه بکشانند تا ابلیس مجبور نباشد این همه رذالت و مکر و مالی خولیا را به گردن خود بگیرد و شرمنده خدا نباشد. 7. بانیان و پیامبران این جماعت که به شیطان درس شیطنت‌های جدید می‌دهند، در تاریخ کسانی چون سامری و یهودا و امرواس و مأمون هستند. و البته امرواس کجا و سامری کجا؟ چرا که در حریم کمال رحمت و سخاوت و حیا و عشق مردان حق، کمال پلیدی و بی‌حیایی و شقاوت و مکر و مالی خولیا رخ می‌دهد. 8. به راستی که امروز بزرگترین روانکاوان و روانشناسان اعماق هم قادر به درک مالی خولیای مریدانی چون امرواس و ابن زیاد و ابن ملجم و طلحه و زبیر و شمر و عمر سعد نیستند. حال از آن شیوخ مشهور نام نمی بریم که خود را فدای پیامبر می دانستند و چه ها که نکردند. میگویند که عمر ابن خطاب همچون بادیگاردی عموماً به درب خانه رسول ایستاده و مراقب رفت و آمدها بود و هر کسی که وارد میشد و چاپلوسی نمیکرد و صادقانه با رسول درد دلی مینمود، به ناگاه عمر تا بناگوش سرخ شده و میگفت: ای رسول خدا، اجازه بدهید تا گردن این گستاخ را بزنم. رسول خدا هم با هزار خواهش و تمنا او را از این همه غیرت جاهلی منصرف می نمود. این آدم غیور دختر رسول خدا را در روز روشن به قتل رسانید و سالها بر جای رسول خدا خلافت کرد و چون او سنگ به شکم می بست و حتی از خود رسول و علی هم در ریاضت سبقت می گرفت تا کسی به او شک نکند. فقط در چنین مواقعی میتوان میزان صبر خدا بر رسول و اولیایش را درک نمود. 9. این مریدان منافق که در آتش مال یا جاه و نژاد پرستی سر از پا نمی شناختند، خود را مریدان و جان نثاران و فدایی پیامبر و علی می دانستند و باورشان هم شده بود. اینان هرچه داشتند از برکت و کرامت وجود پیامبر و علی علیه السلام بود و برای رسول و امام جز خون دل هیچ خدمت دیگری عرضه نمی کردند و خود را مرید و فانی و فدایی می دانستند. 10. استمرار این مالی خولیای حیرت آور که به ندرت جز در جهان اسلام و خاص شیعه گزارش می شود تا به امروز و تحت عنوان ارادت عرفانی و مریدی و ولایت به بقای تاریخیش ادامه داده است. این مالی خولیا را در عصر خودمان به عنوان یک مرض اجتماعی در سالهای بعد از انقلاب و در رابطه با امام خمینی تا به امروز شاهدیم که چه جنون و جنایات به بار نیاورده است و محور همه شرارت‌های جامعه در دهه‌های اخیر بوده است. 11. بعد از رحلت امام خمینی این فتنه بر مدار شخصیت‌های دیگری ادامه یافت. یکی از نمودهای فجیع آن ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای بود که کل کشور را تا سرحد فروپاشی به پیش راند. 12. جالب این که اگر به مراجع و امامان این گروه رجوع شود، حقیقت وارونه ای کشف می گردد و می بینیم که چگونه از نام و هویت فردی سوء استفاده شده و جنایت پدید آمده که نهایتاً هم به نام آن فرد تمام می شود. و در رأس چنین جنایاتی آن وقایعی بود که به نام امام خمینی در طی این سالیان صورت گرفت و کل حقیقت اسلام و انقلاب و رهبری را در نزد مردم و بلکه جهانیان وارونه ساخت، به گونه ای که حتی پروژه‌های امپریالیستی و صهیونیستی هم قادر به این حد ضربه زدن به کالبد هویت و شرافت یک ملت نبودند. این ماجرا را بایستی قلب تمام بدبختی‌های جهان اسلام و تشیع دانست و حقیقت آن را درک کرد و با معرفت پیشگیری نمود. دین و اسلام و تشیع و امامت از هیچ جریانی به اندازه این مریدان منافق و دیو صفت در طول تاریخ لطمه ندیده است. 13. کل جریان موسوم به عرفان اسلامی و درویشیگری ها که به مثابه تشیع ناب فعالیت دارند نیز فقط به واسطه این مالی خولیای ابلیسی دچار بدترین نوع فساد و گندیدگی شده و این تباهی تماماً به نام اسلام و تشیع عرفان و علی علیه السلام رقم خورده است. 14. به راستی مسئله چیست؟ آیا این معضل مریدی از اساس بر دروغ و شیطنت است یا در میانه راه دچار شیطان زدگی می شود و مبدل به اشد پلیدی و جنون و جنایت می شود؟ پاسخ به این مسئله به مثابه پاسخ به ام المسائل مذهب امامیه و عرفان عملی است. 15. داستان همان داستان همیشگی عشق است. چرا عشق به جنس مخالف که عشق ذاتی و فطری و غریزی و تماماً غیر اعتقادی و غیر دینی است همواره عاقبتی جز خیانت و عداوت و جنون و جنایت ندارد و فقط انگشت شماری از این عشق در تاریخ منجر به وصال روحانی و رستگاری شده است؟ 16. ارادت عرفانی به یک مرد حق و عارف وارسته به عنوان امام هدایت نیز عشق است، منتها عشقی غیر جنسی که متکی به اصول اعتقادی و معنوی است و هدفش وصال و اتحاد روحانی با پیر است و روش و سنت آن اطاعت بیچون و چرای از پیر می باشد که البته همچون عشق جنسی در اکثر موارد و ادعاها به تراژدی می رسد و چه بسا قتل پیر و یا عداوت جنون‌آمیز با او و مؤمنان و خدا و دینش. 17. و عجبا که تقریبا اکثر قریب به اتفاق این مریدان ناکامان وادی عشق جنسی هستند، یعنی کسانی که در رابطه با جنس مخالف خود شکست خوردند و چه بسا هلاک شدند و به قولی هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. 18. به زبان کاملتر شکست خوردگان و مطرودین نژاد و خاندان اکثریت مریدان را تشکیل می دهند که البته هسته مرکزی نژاد همان زناشویی است. 19. و نیز این که همه مردان حق و عارفان کامل کسانی هستند که توانسته از ذات خود نژاد زدائی کنند و نژاد را از خود براندازند و به نژاد ملحق شوند، یعنی رهایی یافتگان از شجره ممنوعه و لذا پاک شدگان از وسوسه ابلیس و خدا یافتگان در خیش. اینانند پیران حقیقی. 20. درست به همین دلیل تقریبا همه مریدان و مخلصین اطراف رسول و علی از بردگانند که در این جهان یکی و تنها ماندند و به کلی از نژاد برافتادند به جبر، که کاملترین آنها سلمان است و از بی‌نژادی به نژاد یا خدا پیوستند و نژاد پرستان را به یاری جسته و اطاعت کردند و بانی حکمت و عرفان اسلامی محسوب می شوند و نخستین فارغ التحصیلان عرفانی هستند که از مدرسه صوفی بیرون آمدند که محل تجمع آسمان جل هاست. 21. و گویی فقط این آسمان جل های بی زن و زندگی و خانه و خاندان و نژاد و گاه بی پدر و مادر توانستند در راه ارادت عرفانی بمانند و به کمال برسند و ما بقی منافق و عدو و جانی و مجنون شدند، همانطور که در میان همه حواریون مسیح هم فقط مریم مجدلیه بود که هرگز نلغزید و وصی و رهبر پیروان مسیح شد، زیرا هیچ کس و کار و نژادی نداشت و مطرودترین فرد در جامعه بود به دلیل سابقه‌اش. 22. و و بیهوده نیست که خود انبیای الهی هم اکثرا یتیم و دربدر و بی‌نژاد بودند و در تنهایی و غربت زیستند حتی در جمع. در این باره قبلا به اندازه کافی سخن گفته‌ایم. رجوع شود به فلسفه نبوتا. 23. در واقع باید گفت که اکثر این مریدان در قحطی عاطفی خانواده و نژاد خود زیستند که به پیری رسیدند و به ناگاه از آن دوزخ عاطفی و قحطی مواجه با خورشیدی از عشق و عطوفت شدند و مدهوش و مجذوب گشتند و این سرآغاز ارادت عرفانی است که وادی جذبه هم نامیده شده است که سراسر مستی است و شور و امید و بیخودی. که به ناگاه به آنها احساس وجودی الهی دست می دهد و بسیاری از آنان در همان آغاز قوس انالحق سر می دهند. 24. این قحطی زدگان محبت به ناگاه با کسی روبرو می شوند که هم پدر و مادر است و هم برادر و محبوب و هم معلم و مربی و حامی و رزاق آنها. و گویی خدای خود را یافتند. اینان در این مرحله خود را مرید می خوانند و این در حالی است که در حقیقت مرادشان مریدی آنها را می کند و همه نیازهایشان را برطرف می نماید. این سرآغاز مالی خولیا و مشتبه شدن امر است. 25. این مبتدی وادی ارادت تازه بایستی تلاش در اطاعت نماید تا بتواند این همه محبت و کرامت پیر را در خود هضم و جذب و تبدیل به ایمان و معرفت و هدایت نماید. ولی آنچه که در اکثر این موارد رخ می دهد، جاه طلبی و خودستایی و خودسری و بلهوسی و جبران ناکامی ها و حقارت های پیشین است. 26. همانطور که اگر محبت والدین به فرزندان با اطاعت و حرمت و خدمت متقابل والدین همراه نباشد، از فرزندان غول بچه هایی متکبر و آدم خوار و بیخاصیت و طلبکار می پرورد که نهایتاً خصم جان والدین می شوند. 27. ولی عشق عرفانی موجود در پیر بسیار نابتر و بیغشتر از عشق غریزی والدین است و مسئولیتی گران دارد که آن اطاعت بیچون و چراست که منهای آن از مرید دیو می پرورد. 28. سنت و قانون حقی انسانهایی که محبوب و معشوق واقع می شوند اطاعت بیچون و چراست. در غیر این صورت این عشق را از دست داده و ساقط می شوند. این امر در رابطه فرزند با والدین یا زن با همسر و مرید با مرادش مصداق دارد و این کل راز عاقبت تراژیک هر نوع محبتی است. این محبت هرچه خالص‌تر و الهی‌تر باشد اطاعتی خالص‌تر می‌طلبد وگرنه به عاقبتی تراژیک‌تر می‌انجامد. 29. آدمی به میزانی که دوست دارد دوست داشته می شود. یعنی به میزانی که محبت می ورزد مورد محبت قرار می گیرد. بلااقل این که تلاش برای دوست داشتن و حتی تظاهر به دوست داشتن است که یک دوستی و محبت ظاهری را از جانب دیگران حاصل می کند و این یک قانون ذاتی در حیات ارتباطی بشر است که ذاتی ترین نیاز روحانی بشر یعنی محبوب بودن را تأمین می کند. 30. اکثریت مریدان در روابط اجتماعی و خانوادگی خودشان از حداقل محبت هم برخوردار نبودند، چرا که از حداقل تلاش برای دوست داشتن هم اکراه داشتند. در واقع متکبرترین و شقیترین و ابلهترین انسانها در روابط اجتماعی محسوب می شوند که به ناگاه مواجه با سرچشمه زلال محبتی بی ریا و بی مزد و منت می شوند و خود را می بازند و دچار کبری برتر گردیده و کوس انالحق می زنند و با خود می گویند که فقط این آقاست که قدر ما را فهمیده و ما را می پرستد. حال باید انتقام خود را از همه کسانی که ما را نمی پرستند بگیریم.
31.
چون این مریدی نهایتاً آنگاه که دیگر نیازهای خود را از جانب پیر برآورده نمی بیند، به کینه و انتقام از پیر می پردازد. زیرا عمر این محبت یک طرفه از جانب پیر به سر می آید اگر مرید قدر و حق آن را در نیافته و به راستی در محضر محبت الهی مریدی و اطاعت نکند و به خودپرستی ادامه دهد. 32. محبت و لطف و شفاعت و کرامت پیر درباره مرید یک امر الهی است و دارای حقوق الهی است و اگر این حقوق ادا نشود، به ناگاه مرید خود را بار دیگر در قحطی محبت می‌یابد و همچون کسی می‌یابد که بر لب درگاه ایستاده و دستش به آب نمی‌رسد و این وضع را به پیر نسبت می‌دهد و از او طلبکارانه انتقام می‌ستاند. 33. محبت عرفانی برای احیای دل و جان و روح مرید است تا به خود آید و خود را از ظلمات شقاوت و کبر و غرور و بلهوسی و کفر نجات دهد به واسطه اطاعت بیچون و چرا از پیر. 34. همانطور که محبت و کرامات پیر درباره مرید امری بی مزد و منت و بیچون و چراست، مرید هم باید بیچون و چرا اطاعت کند تا چون و چراهای شیطانی نفس خود را که همان منیت اوست تحویل پیر بدهد و سالک الالله شود و با پیرش به اتحاد روحانی برسد که همان رستگاری و بینیازی در دنیاست. 35. فقط محبت عرفانی پیر است که مرید را از گدائی محبت خلایق بی نیاز می کند و لذا می تواند راه و روش دینی و معرفتی در پیش گیرد و از غیر خدا اطاعت نکند. 36. آنچه که آدمی را به هر فساد و کفر و جنون و جنایت می اندازد حاصل در یوزگی محبت است، حاصل در نزد همسر و فرزندان و نژادش. و کسب محبت نژادی مستلزم فروختن دل دین و عقل و شرافت است، زیرا حتی همسر آدمی هم بی مزد و منت به کمترین وظایف خود در زناشویی تن نمی دهد و این کانون مرکزی تباهی بشر می باشد که حاصل گدایی محبت از نااهل است. 37. و چه بسا مرید محبتی را که از پیرش می‌یابد در حریم نژادش به تجارت می‌نهد و می‌فروشد و بدین گونه ایمان واردات خود را در رابطه با ایمان پیر از دست می‌دهد و دچار قحطی محبت در رابطه با پیر شده و از پیر انتقام می‌گیرد. 38. و اما راز مالی خولیایی شدن مرید این است که پیر به راستی آینه باطن مرید است. بلزا مرید با دریافت محبت بی قلقش از پیرش احساس خدایی می کند، ولی عیوب و جهل و جنون و کفر و شقاوت خود را در آینه وجود او می بیند و به جای توبه کردن و اصلاح نفس خود این آینه را متهم می کند و به سویش سنگ و آب دهان پرتاب می کند و همه مفاسد نفس خود را به پیر نسبت می دهد و همه محاسن و کرامت پیر را به خودش. این است راز مالی خولیا. 39. در اینجاست که اهمیت حیاتی اطاعت بیچون و چرا از پیر روشن می شود، زیرا فقط در چنین اطاعتی است که مرید به جهل و ناتوانی خود مستمرن واقف و بیناست و لذا دچار امر مشتبه نمی شود که خود را پیر ببیند و پیر را خودش. اطاعت با چون و چرا هیچ ارزشی ندارد، زیرا اطاعت مرید از نفس ارضا شده خودش تلقی می شود و عین خودپرستی است، در حالی که هدف از سیر و سلوک عرفانی رهایی از منیت است و فنا شدن در پیر که قلمرو اراده حق است. و در هر کجا که چنین محبتی الهی حضور دارد، حضور حق است و این ساده ترین ملاک تشخیص پیر بر حق از دجال است. 40. این مالی خوریا حاصل هر محبوبیتی یک طرفه و غیر متعهد است که در رابطه با پیر عرفانی به اوج خود بروز می کند، زیرا محبتی خالص و الهی است. این محبت است که به آدمی قدرت اراده و احساس وجود می بخشد که قدرت اراده در رابطه با پیر به اوج خود حاصل می آید، حال اگر این اراده قوی تحت امر خداوند که از زبان پیر صادر می شود در نیاید، تحت سلطه شیطان منیت قرار می گیرد و از مرید یک شیطان مجسم می پرورد. یک امرؤاس و ابن ملجم و جعده و قطامه. 41. قحطی زدگان عاطفی معمولاً بی اراده ترین و سست عنصر ترین افرادند، ولذا در زندگی اجتماعی در همه جا تحت سلطه و بازیچه و تحقیر شده و تباه شدند و خداوند این نوع آدم ها را به نزد اولیای الهی و پیران طریقت می آورد تا بهانه ای نداشته باشند. اینان به ناگاه تبدیل به اسفهای قدرت اراده می شوند و اعمال خارق العاده بروز می دهند که چه بسا حیرت آور است. اینان اگر این قدرت و عزت را به خدمت منبع قدرت نگیرند و اطاعت نکنند، عاقبتی تراژیک دارند و به دست خود ساقط می شوند و انتقام این کبر و کفر و شقاوت خود را از پیر می ستانند و این است راز امام کشی و پیر کشی در تاریخ. 42. حال بهتر درک می کنیم که این بی اراده ترین آدم ها چرا به ناگاه در رابطه با یک منبع قدرت اراده و محبت خود را مرید می پندارند و بدین گونه امر را بر خود مشتبه می کنند. اینان بی ارادگی خود را ارادت می پندارند و این مالی خوریا جز در اطاعت به خود نمی آید و علاج نمی شود. اینان در حالی که خود را مرید می پندارند، از کمترین انتقاد و امر پیر خود فراری می شوند و کینه به دل می گیرند. اینان به میزانی که اطاعت نمی کنند و ارادت عملی ندارند، چاپلوسی می کنند و خدمات رعیتوار ارائه می دهند و به قول معروف لنگ می اندازند تا هیچ اطاعتی نکنند و به اصلاح اعمال و زندگی خود نپردازند. مریدی اینان در مخلصم و چاکرم خلاصه می شود و کاسه داغ‌تر از آش بودن و این به نفاق جنون‌آمیز منتهی می شود. 43. بسیاری از این نوع مریدان منافق در مرحله نخست به ادابت با مریدان صادق می پردازند، زیرا آنان را آینه ی نفاق خود می یابند و لذا آنان را متهم می سازند تا عاقبت ماهیت آنان در رابطه با پیرشان رسوا می شود و کمرمت به قتل پیر خود می بندند، مثل آن باندی که در صدر اسلام توطئه سوء قصد به جان پیامبر را طراحی کردند در حالی که پیامبر در حال احتضار بود. اینان حتی برای پیامبر نثار مال و جان هم کرده بودند ولی حاضر به اصلاح اعمال و نفس خود نبودند و از حکم الهی پیروی نمی کردند و همواره با پیامبر به جدال می پرداختند و چون و چراهای بنی اسرائیلی می نمودند. آن ایثارگری ها هم برای جلب نظر و ریاست طلبی و جاه طلبی بود که عاقبت رسوا شد. آنها حاضر بودند از هر چیزی بگذرند الا از منیت خود و این است راز نفاق و جنون همه مریدان ریاکار در تاریخ. در حالی که هدف از ارادت عرفانی چیزی جز فائق آمدن بر نفس و انانیت خود نیست و قلم رو به سلطنت ابلیس است. 44. سر همان جانه که باده‌ای خورده ای. بسیاری از مریدان باده عشق و مستی ایمان را از دست پیر می نوشند و در جایی دیگر سر می نهند و اراده می سپارند، مثل زن و بچه و اربابان دنیوی دیگر و نژاد. و رضا به نهایت دریوزگی و بردگی و فضاحت و فساد مبتلا می شوند و تقصیرش را به گردن پیر می نهند و او را متهم می سازند و مورد خشم و انتقام قرار می دهند. ولذا عاقبتی که از این عداوت با پیر نصیبشان می شود منحصر به فرد خودشان است و عبرت مردم می شود. زیرا با کمال محبت و لطف الهی اشد شقاوت را نمودند. 45. محبت پیر قلوب چون سنگ مریدان را زنده می سازد که مرید باید این حیات دل را به خدمت اطاعت از پیر بگیرد و به پیرش محبت و ارادت ورزد، در حالی که اکثراً این محبت را به خدمت کافران نژاد خود می گیرند و این عین ایمان فروشی است و محبت را به خدمت شقاوت درآوردن است. این محبت قرار نیست صرف ایل و عیال پرستی شود. این عین پیر فروشی است، آن هم فروش دوست به دشمن، فروش ایمان به کفر و دل را منزل کافران و اشقیا نمودن. 46. بسیاری از مریدان این احیای دل و جان و اراده و عزت نفس خود از منبع محبت پیر را صرف دنیا پرستی و بلهوسی می کنند و ریاست طلبی ها و جلوگری های بازاری و بدین گونه بناگاه خود را میان تهی و پوچ شده می یابند و از پیر طلبکار می شوند و احوال سابق خود را به سحر و جادوی پیر منسوب می کنند و کل این واقعه را یک توهم و فریب از جانب پیر قلمداد می کنند تا ایمان فروشی خود را توجیه کرده باشند. 47. پیران طریقت که آخرین منابع محبت الهی بر روی زمین و جانشینان امام زمان در عرصه غیبت می باشند، تنها کانونهای نجات و هدایت خلق هستند و آخرین امید تباه شدگان و مستضعفین روی زمین. ولذا هر که با اینان عداوت کند با تمام حیات و هستی خود به نبرد برخواسته و خود را به خاک مذلت می نشاند. 48. عداوت با پیر و نهایتاً از دست دادن این رابطه بی تردید امری ارادی برای یک مرید نیست، بلکه عذاب کبر و غرور و عدم اطاعت است که دامنگیرش می شود و علی رغم میلش مهد محبت و کرامت حق را از دست می دهد و به شقاوت خلق و زلالت آخر الزمان مبتلا می شود. 49. آنچه که انسان مؤمنی را به مقام پیر طریقت می رساند چیزی جز محبت الهی در وجودش نیست و شفاعتها و کراماتش نیز حاصل این محبت است و به خودی خود هیچ ارزشی ندارد. ولذا در هر کسی دریایی از اعمال خارق العاده هم که متمرکز باشد و این نور الهی نباشد پیر نیست. فرق یک شیاد و دجال با پیر همین امر است و پیری هم که مرید را امر به غیر حق و فضائل انسانی و شریعت محمدی نباید پیر نیست. پیر کامل اسوه اخلاق قرآنی است و البته نه اخلاق تاریخی که به قرآن نسبت داده می شود. و همه امرهای یک پیر برحق نعل به نعل مطابق عقل و معرفت و علم حقیقی است. مکتب عملی پیر سراسر عرفان به معنای معرفت عملی است و نه ورد و فوت و خرافه و تبرک و دعا نویسی. در حقیقت یک مرید منافق به سوی جنبه‌های خرافی می‌رود و حداکثر از پیرش یک دعاگوی وردگو و متبرک می‌سازد تا جایی که ادرارش را در شیشه می‌ریزد تا شفای امراض تن و جانش سازد. 50. و شاهدیم که امروز اکثر سلسله‌های درویشی در کشورمان و بلکه کل جهان به سوی چنین خرافه ای رفته و مهد تولید انواع جنون‌ها و نفاق‌ها شدند و لذا انواع مفاسد اخلاقی از جمله اعتیاد و فحشا از جمله دستاورد این فرقه هاست که در جهان مسیحی و هندو هم اوضاع بر همین طریق است که گاه نام‌های علمی هم بر خود می‌نهند. انرژی درمانی، درمان کوانتومی و غیره. 51. و گروهی از مریدان اساس رابطه خود با پیرشان را بر رفع مشکلات زناشویی و معیشتی و طبی قرار داده و لذا اینان هم به سرعت به بنبست می رسند. زیرا عده‌ای به سرعت بی نیاز می شوند و می روند و برای رفتن خود نیازمند تهمت به پیر هستند. عده‌ای هم دیگر پیر را پاسخگوی مشکلات دنیوی خود نمی یابند و با تهمت می روند. اینان با تواضع می آیند و با رفع مشکلاتشان متکبر و غولتر و کافرتر شده و با تهمت می روند و اندکی بعد مواجه با مشکلاتی شدیدتر می شوند و باز بر می گردند. و این رفت و برگشت آنقدر ادامه می یابد تا بناگاه به بهانه ای این رابطه را از دست می دهند. 52. پیر طریقت اگر فقط به قصد رشد و اطلاع باطنی و معنوی و معرفتی نباشد دیر یا زود از دست می رود. و کسی که بر این مبنا عمل کند، روز به روز ارادتش به پیر افزون می شود و البته اعتلاء معنوی تماماً محصول اطاعت است و نه مشورت. ارتباط مشورتی با پیر ارتباطی مشرکانه است و به ابطال و انکار می انجامد. 53. برخی میپندارند که عرفان و تربیت عرفانی حاصل تئوری‌های فلسفی عرفانی در باب وحدت وجود است، در حالی که این تئوری‌ها اگر به همراه عرفان عملی در ارادت با یک پیر طریقت نباشد از مرید یک متکبر و مدعی توخالی و شیطان صفت می‌سازد که تمام هنرش در توجیه و تقدیس بلهوسی‌ها و فسق و فجور خیشتن است و در حالی که احساس خدایی دارد، عملاً یک شیطان است. هرچند که خود این تئوری‌های بدون عمل موجب تسریع فرد در کفر و خودپرستی شده و او را سریع‌تر در دنیایش ساقط و رسوا می‌سازد، ولذا امکان توبه و رجعت جدی به دین و معرفت عملی را می‌یابد، اگر توان بلند شدن را داشته باشد. ولی به هر حال او را به پایان خودش می رساند. پایان من. 54. همه چیز حق است. خدا در من است. و معارفی از این نوع که نهایت معرفت توحیدی است در ذهن مریدی که تحت اطاعت و ارادت بیچون و چرای پیری بر حق نباشد از او یک شیطان می پرورد که امروز در سراسر جهان شاهدی. هرچند این نیز واقعی بر حق است که جهان آخر الزمان را عرصه رویارویی ایمان ناب و کفر ناب می سازد و به هر حال شرک و نفاق را بر می اندازد و این از بزرگترین کرامات معارف عرفانی و توحیدی است که بزرگترین دشمن خدا و انسان را بر می اندازد، یعنی نفاق. یعنی همان چیزی که بزرگترین علت بدبختی در جامعه اسلامی و کلن همه جوامع مذهبی از جمله خودمان می باشد. 55. هر مریدی در نخستین مرحله از آشنایی با پیرش به راستی خداوند و حقیقت مطلق را درک می کند. ولی متاسفانه آنقدر با خود بازی می کند و مجال و مهلت را از دست داده و به ناگاه هیچ و پوچ می شود و لذا مجبور است تا کل این رابطه را افسون و جادو و فریب بنامد تا خودش را توجیه کرده باشد. 56. به هر حال مرید در مراحلی مواجه با سوء ظن به پیرش می شود که منشأ همه عذابهای اوست که خود محصول مکر با پیر و بیعملی است. تهمت به پیر بزرگترین عذاب برای مرید است که حتی امکان رجعت به پیرش را هم از دست می دهد. تهمت به پیر تهمت به ذات خیشتن است، زیرا پیر به مثابه نگاه خداست و این است که مرید به ناگاه احساس خدایی می کند و خود را پاک و زیبا و بی نیاز می یابد و دارای عزت نفس می شود. پس تهمت به پیر حاصل اعمال زشت مرید است. 57. مرید چنان خود را در محبت و رحمت و شفاعت و کرامت پیر خود غرق می‌یابد که به خودش قره شده و چه بسا دست به اعمالی چنان پلید می‌زند که قبلاً شهامتش را نداشته است. و این غرور که همان شیطان زدگی است، حاصل عدم اطاعت از پیر است. قدرت الهی پیر در مریدش اگر تحت اراده و اطاعت پیر قرار نگیرد، به سوی شیطنت از بدترین نوعش می رود. 58. به هر حال مرید از هر نوع خلف یا ناخلفش امکان تجربه‌ای بسیار شدید و عمیق و جسورانه از زندگی خود را می یابد که قبلا تصورش را هم نمی توانست داشته باشد. 59. مرید به ناگاه خود را رویین تن و قهرمان و خدایگونه می‌یابد و این بر حق و واقعیتی وجودی است، زیرا به راستی هم این احساس در او عمل می‌کند و یک توهم مشابه اثر داروهای مخدر و روانگردان نیست. درست به همین دلیل یک مرید بسیار بیشتر باید از خودش بترسد و تحت نظر پیر عمل کند و خودسری نکند تا این قدرت تحت فرمان شیطان نفس قرار نگیرد. 60. حضور همه جایی مواد مخدر و روانگردان در جریانات مدرن درویشی و عرفانی بدان معناست که مریدان در این فرقه ها حکایات و تئوری های عرفانی را شنیدند بدون آنکه به راستی چنین قدرت روحانی را داشته باشند. ولذا با توسل با این مواد به طور مصنوعی و از بیرون می خواهند عارف صاحب کرامت شوند. این امر معنای دیگری هم دارد و آن این که اصولاً در این جریانات هیچ پیر طریقتی موجود نیست که کل این فرقه ها جز تباهی و تخدیر محصولی ندارند. نامی هست و هیچ نشانی نیست. خبری هست ولی هیچ اثری نیست و جز آداب و نمایش های کلاسیک و سنتی اثر دیگری در میان نیست. به قول معروف آفتاب و لگن 70 دست و شام و نهار هیچ. 61. به هر حال این همه جریانات و گرایشات عرفانی در عصر ما داله بر حقیقت دیگری نیز هست و آن نیاز ذاتی و جبری بشر آخر الزمان به وجود امام است به عنوان تنها و آخرین راه نجاتی که باقی مانده است. 62. معارف عرفانی تنها باقی مانده صاحب اعتبار جهانی در عرصه مذاهب آخر الزمان است. معرفت عرفانی به عنوان تنها بچی از معرفت دینی که از همه مذاهب روی زمین باقی مانده و زنده است و بچه مشترک همه مذاهب و اقوام بشری نیز می باشد، ولذا بایستی عرفان عملی را همان دین واحدی آخر الزمان دانست که بشریت را بر محور وجود امام آخر الزمان متحد و نجات می بخشد. 63. در واقع پیران طریقت در عصر ما جوامع بشری را برای ظهور آخر الزمان مهیا می سازند و عرفان عملی و مریدی و اطاعت بیچون و چرا از پیر تمرینی برای درک و دریافت ناجی آخر الزمان است. 64. آنکه پیر ندارد به راستی کافر است، یعنی شقی و دل مرده است، ابله است، در تاریکی است، بیراه است، گم شده است، نسبت به خودش کور است. راه را از چاه نمی شناسد و حتی دست چپ و راست خود را در این بلوای قوقای اطلاعات جعلی آخر الزمان تشخیص نمی دهد و بازیچه‌ای بی اراده در طوفان اخبار و بلایا و فقه هاست و به هیچ چیزی اتکا ندارد و در گرداب ناامنی در حال غرق شدن و دیوانه شدن است، ولذا جز مواد مخدر و داروهای مسکن و محرک و توهمزا و نسیان‌آور هیچ پناهگاه دیگری نمی‌یابد. کسی که پیر ندارد مطلقاً خود را درک نمی‌کند. در آثار گذشته داشتن پیر و مراد عرفانی یک معنویت محسوب می شد، ولی امروز تنها راه نجات است و حتی تنها راه ماندن و نابود نشدن است. آنچه که به روایت از پیامبر و ائمه اطهار درباره لزوم حیاتی داشتن امام نقل شده است، فقط امروزه به عنوان یک امر اورژانسی قابل درک است، نه فقط برای مسلمانان بلکه برای هر بشری. و عجب این که نیاز به مریدی کردن در جوامع پیشرفته لیبرال دموکراسی که قلمرو به تجربه غایت آزادی ارادی فردی و بلحوثی جنون‌آمیز بوده شدیدتر احساس می شود تا جوامع جهان سوم، زیرا آنان به نهایت خودپرستی رسیده و هلاک شدند و دیگر امیدی به خود و اراده فردی ندارند و این سرآغاز گرایش جبری بشر به اطاعت بیچون و چرا از امام زمان است. و این است که امروزه غرب قدر عرفان اسلامی را بیشتر از مسلمانان درک می کند و چه بسا زین بعد هم جهان سوم و شرق بایستی همچنان از غرب تقلید کند. عرفان غربی. و بی تردید این عرفان یک عرفان التقاطی و سکولار و لامذهب است، یعنی عقیم است، و لذا مفاسدش بیشتر از فوایدش بوده است. و ما امروز در کشورمان شاهد گرایش نسل جوان به این عرفان عقیم و بیروح هستیم. و این به دلیل غفلت و خواب‌آلودگی مراجع و علمای دینی ماست که هنوز هم جز طرد و لعن عرفای ما رسالت دیگری برای خود قائل نیستند تحت عنوان دفاع از اسلام ناب محمدی، که البته جز ذهنشان هیچ عملی از اعراب ندارد که یک اسلام اعرابی بدون سکنه است. 65. این نکته نیز قابل ذکر است که اطاعت بیچون و چرا بر یک ایمان و معرفتی ماورای چون و چرا استوار است، همچون چون و چرای ستارگان در قبال آفتاب. این یقین حاصل محبت بیچون و چرای پیر است و خود این محبت اساس این ایمان فوق علیتی می باشد که همه علتها را تحت الشعاع دارد، پس این اطاعتی کورکورانه نیست، بلکه اطاعتی از نهایت بصیرت و معرفتی است که البته در جریان اطاعت بیچون و چرا مستمرن افزون و عمیق‌تر می شود، همانطور که به واسطه عدم اطاعت به تدریج دچار سوءظن می گردد که سوءظن کاملا بی اساس و تماما وسوسه‌ای می باشد که گاه مرید با یقین درباره پوچ بودن این سوءظن‌ها باز هم از آنها رهایی ندارد و این خود یک عذاب و حاصل ابتلای به شیطان است. به مانند وسواس یک زن به کثیف و آلوده بودن آبی زلال. 66. اطاعت بیچون و چرا حاصل یقینی قلبی است و مرید از طریق مطیع کردن اراده ذهنی خود اندیشه ها و اطلاعات و ادراک آریه‌ای و بیریشه را از ذهن خود می زداید و به تدریج ذهن را مزرعه حکمت می سازد. در غیر این صورت، در حالی که دل مرید مؤمن به پیر است، به واسطه محبت پیر به مرید، ذهنش در سیطره وسواس و ناس و خناس و اجنه و شیاطین قرار می گیرد و مرید را از درون دو شقه می کند که این سرآغاز نفاق است که به جدال بین ذهن و دل مرید منجر می شود و هلاکش می سازد و ایمانش را نیز زائل می کند. در اینجا معنای سرسپردن واضح می شود. 67. دل مرید در نزد پیر است و این راز ایمان و امنیت مرید است، زیرا پیر مقلب مریدان است و صاحب قلوب آنان. ولی ذهن را خودشان باید به پیر بسپارند و این تنها کار و تلاش آنهاست تا ذهن نیز در اتحاد با دل قرار گیرد و وجود مرید موحد شود. ولی اگر مرید نافرمانی و مکر نماید، عاقبت دل مرید به او برگردانیده می شود و این پایان رابطه است. 68. در اطاعت بیچون و چرا از پیر است که لایه‌های پنهان و ناآگاه نفس مرید به فعل در می آید و خود را معرفی می کند و مرید برای نخستین بار با ضمیر ناخودآگاه خود آشنا می شود و کتاب وجودش را ورق می زند و می خواند و به سوی ذات خود که همان قلمروی بیچون و چرایی و توحید است حرکت می کند و بدین گونه است که در ذات خودش پیر را در می یابد و این مقام حضور و اتحاد است. 69. اطاعت بیچون و چرا تنها راه سیر الالله و حرکت به سوی خدای خودیست و الحاق به قلم رو به وحدانیت وجود که عرصه حکمت و علم خودی یا لدنی می باشد. 70. اطاعت بیچون و چرا اطاعت از خداست ولا غیر، و آنکه به این اطاعت تن در نمی دهد کل انرژی و قدرت الهی یافته از پیر را در خدمت شیطان می گیرد، در نتیجه حاصل یک دیو یا دجال است که البته عاقبت به نهایت رسوایی می رسد. مریدی که به پیر برحقی می رسد در حد نیاز واجبش از دنیا و اهلش بی نیاز می گردد و همه دغدغه های دنیویش رفع می گردد. حال اگر او کل انرژی خود را صرف امور معنوی و معرفتی و خدمت به دین و مرادش نکند، در این آرامش و امنیتی که یافته تبدیل به قولی از کبر و غرور شده و تباه می گردد. مرید جز تعلیم و تربیت خود و خدمت به دین و معرفت و مرادش حق هیچ فکر و برنامه دیگری ندارد، زیرا به بی‌نیازی در دنیا رسیده است. حال اگر این بی‌نیازی صرف بلهوسی شود، منجر به فساد و انحطاطی منحصر به فرد می شود و رسوایی و نهایتاً از دست دادن پیر و رجعت به کفر و نفاق.